سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز جمعه اول مرداد ماه 23 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه اعتراض‌ها در خوزستان. یک معترض در علی گودرز لرستان کشته شد. رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 روز سکوت واکنش نشان داد و گفت اگر به توصیه‌هایش عمل می‌شد این مشکلات به وجود نمی‌آمد. گزارش مرکز آمار ایران از کودک همسری در کشور. بیش از 7300 دختر 10 تا 14 ساله در پاییز 99 ازدواج کردند. و گسترش موج پنجم همگیری کرونا در ایران. دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شناسایی گونه جدید کرونا با قدرت سرایت و عوارض بیشتر گزارش داد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز وضع این استان را بسیار وخیم توصیف کرد. اعتراض‌ها در خوزستان دیشب و برای هشتمین شب متوالی ادامه یافت. 10 شهر استان خوزستان شاهد حضور معترضان در خیابان بودند. منابع محلی از ادامه فضای امنیتی و سرکوب و بازداشت 10 معترض در 48 ساعت گذشته گزارش می‌دهند. معترضان در علی گودرز استان لرستان هم به خیابان آمدند. اعتراض‌ها در شاهین شهر اصفهان و برخی مناطق استان بوشهر هم ادامه داشته است. منابع مستقل از کشته شدن دست کم یک معترض در جریان اعتراض‌های شب گذشته در علی گودرز و زخمی شدن شماری از معترضان در ماهشهر، شادگان، اهواز و علی گودرز گزارش دادند. فرماندار ایزه هم کشته شدن هادی بهمنی نوجوان 17 ساله را تایید کرده است. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در خوزستان، گزارش‌های متعدد از اختلال و قطعی اینترنت در شهرهای مختلف این استان خبر می‌دهند. بر مبنای این گزارش‌ها در برخی مناطق استان خوزستان فقط اینترنت داخلی و مرورگرها باز می‌شده و امکان دسترسی به اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ و سایر اپلیکیشن‌های ارتباطی وجود نداشته است. شرکت نت‌بلاکس که ترافیک اینترنت را در کشورهای مختلف رصد می‌کند، هم تایید کرده از 24 تیر ماه اختلالات منطقه‌ای قابل توجه جوهی در سرویس اینترنت تلفن همراه در ایران وجود داشته است. این شرکت اعلام کرده اختلال اینترنت همزمان با اعتراض‌ها در خوزستان رخ داده است. تصاویری از تجمعات و راهپیمایی اعتراضی شهروندان در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله شادگان، بهبهان، مسجد سلیمان و ایزه به ایران اینترنشنال رسیده. با هم صدای مربوط به این ویدیوهای ارسالی رو بشنویم.
31400 شهرستان ایزه حکومت نظامی، یعنی نیروهای امنیتی همه جا ریختن.
یگان ویژه دارن مستقر میشن تو مسجد سلیمان. از اهواز اومدن حکومت نظامی رو انداختن. نترسین نترسین، ما همه با هم هستیم.
یکی 5400 اینجا کوتاه عبدالله، اینم ماشینای امنیتی یگان ویژه رو میبینین که کاملا منطقه تحت حفاظت یگان امنیتیه.
اکبر خامنه ای،
اکبر خامنه ای،
اکبر خامنه ای،
خامنه ای.
مدينه الحي 31400
در مراسم تشییع پیکر هادی بهمنی، جوان 17 ساله‌ای که سه شنبه شب در جریان اعتراض‌های شهر ایزه خوزستان کشته شد، حاضران علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان در علی گودرز گزارش می‌دهند. سرکوب معترضان به جان باختن دست کم یک نفر منتهی شده و تعدادی را مجروح کرده است. تصاویر تجمع خانواده‌های زخمی شدگان در مقابل بیمارستانی در علی گودرز هم بازتاب زیادی در رسانه‌های اجتماعی داشته.
علی گودرز مأمورا دارن با تفنگ می‌زنن مردم عادی رو.
مغازه مربوط آمد اینجا دور میدون، دور میدون افغانستان شلوغ. خود ما دارم میدون، این دارم میدون خدا
باشه الان بعد وقتی گیرم خدا فعلا نه رو موتور هم دیگه در حضور فعلا نه
شماری از شهروندان شاهین شهر اصفهان هم به حامیان اعتراض‌های خوزستان پیوستند و دیروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از اهالی شهر هور در شهرستان شوش هم دیشب با حضور در خیابان با معترضان در شهرهای خوزستان همدلی کردند.
حالیان مدینه الحور 31-4-400 تضامن مع اخوات الفی اهواز عاشو الارجال عاشو نفديك يا اهواز.
8 روز پس از آغاز اعتراض‌ها در خوزستان و سرکوب خونین معترضان، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت اگر به توصیه‌هایی که او درباره آب خوزستان کرده بود توجه می‌شد، مشکلات کنونی وجود نداشت. خامنه‌ای همچنین گفت در 8 روز گذشته نگران مردم خوزستان بوده است. او بدون اشاره به سرکوب خونین معترضان اضافه کرد مردم در خوزستان ناراحتیشان را بروز دادند و نمی‌شود از آنان گله‌ای داشت. در ادامه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار رو در رابطه با صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای و واکنشش به اعتراض‌ها در خوزستان جویا شدیم.
اول بگم برام خیلی جالب بود که برای اولین بار حداقل تا الان که حرفای خامنه‌ای منتشر شده به او صحبت از خارجی‌ها و نفوذی‌ها و نمی‌دونم مجاهدین خلق و اسرائیل و عربستان نکرده و گفته معترضین حق دارن، اونها مردم هستن. و خیلی جالبه که آقای خامنه‌ای دیگه همچین ادعایی رو نمی‌کنه، اما باز بخشی از نزدیک کان به جمهوری اسلامی در خارج از کشور ادعا میکنن که مثلا اینها تروریستن، دنبال تجزیه ایران هستن. ببینید اگه سال اعتراضات 98 یادتون باشه، آقای خامنه‌ای اومد گفت یه توطئه سنگینی بوده کار اسرائیل، عربستان، آمریکا. سال 96 اومد گفت این آمریکا بوده، اسرائیل بوده، مجاهدین خلق بوده و کشور خرپول منطقه. همینجوری شما برگردید تا اعتراضات 88، بعد برید تا اعتراضات دهه 70، اعتراضات مشهد، شما اعتراضی رو پیدا نمیکنید که در اون علی خامنه‌ای نگفته باشه که اینها کار دشمنانن و معترضان رو در واقع عوامل دشمن نخونده باشه. الان تا حداقل تا این لحظه که اخبار منتشر شده، متن کاملش هنوز منتشر نشده، او چنین ادعایی نکرده، گفته مردم حق دارن. منطور روی کردش باز همون روی کردیست که همیشه در 40 سال اخیر داشته، یعنی همیشه از هر بحرانی میخواد این رو در بیاره که اگه حرف منو گوش میکردید وضع کشور این نبود، در حالی که در حقیقت وضع کشور اصلا محصول مستقیم سیاست‌های اوست. او یک رهبر مادام العمر که 3 دهه داره حکومت میکنه، همه چیز کشورم دست خودشه. تازه علاوه بر چیزهایی که رهبران مادام العمر دارن، او تازه یه بنیاد خصوصی اقتصادی، امپراتوری اقتصادی بزرگ هم داره، حدود 60% اقتصاد مولد ایرانه، یه امپراتوری رسانه‌ای هم داره. این چیزیه که تو بعضی از دیکتاتورها ندارن. با این حال باز هر اتفاقی میفته خودش رو تبرئه میکنه، میگه راه نجات مردم ایران رو من داده بودم. در واقع به حرفای قسمت حرفای من در مورد آقای خامنه‌ای ایران باید اضافه کنیم که او در 8 روز گذشته در واقع ساکت شده بود، امروز 9th روز بحران هست و تازه در حالی است که درسته که ظاهرا شواهد نشون میده که از شهرهایی که در خوزستان درگیر اعتراضات بودن ظاهرا کمی آروم شده، منتها از نظر کمی اعتراضات داره گسترش پیدا میکنه. یعنی دیروز شما در استان لرستان در علی گودرز اعتراضات دیدید، کشته داشتیم به سمت مردم بیگناه شلیک کردن. در اصفهان شما در شاهین شهر اعتراض دیدید، در بوشهر اعتراض بود. اون خدم و حشم نیمه امنیتی و نیمه نظامی که در تهران سر میدان ها پیروز گذاشته بودن نشون میداد که تهران هم آبستن حوادث است. در مترو صادقی هم ویدیوش منتشر شده بود. برای اعتراضات از کمی داره گسترش پیدا میکنه. این نشانه ایست از وضعیت امروز جامعه ایران، خشم عمومی و نارضایتی ها. منتها چرا حکومت شلیک میکنه؟ چرا هر اعتراضی به وجود بیاد به سادگی شلیک میکنن؟ چون ساختار امنیتی ایران راه دیگه ای بلد نیست. در واقع ساختار اقتصادی و دولتی ایران به دلیل فساد گسترده، به دلیل ناکارآمدی محض و به دلیل نوع حکمرانی ایدئولوژیک کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه مسائل رو حل بکنه، نمیتونه مشکلات رو برطرف کنه، فقط میتونه رو مشکلات ماله بکشه، در واقع مثل یک دیگه زودپس در بذاره روی این دیگه مشکلات تا اون لحظه بیرون نیاد. و ساختار امنیتی ایران هم کاری جز خفه کردن مردم و ساکت کردن مردم بلد نیست و اساسا نمیتونه هم انجام بده.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در ادامه از همکارم احمد صمدی از برلین در رابطه با بازتاب اعتراضات خوزستان در رسانه‌های اروپایی پرسیدیم.
خب رسانه‌های پرمخاطب و بسیار بزرگ اروپایی از فرانسه، آلمان تا دیگر کشورهای که در اروپا هستند حواسشون به اونچه که در ایران می‌گذره بوده و خب به طور مفصل این اعتراضات رو پوشش دادن و اون تیتری که اعتراضات به بی‌آبی در ایران به مرگ می‌انجامد رو فرانس 24 زده بود. اما خب خب در این رسانه ها تقریبا اعلام کردن که همشون ویدیوهایی که داره منتشر میشه از اعتراضات خوزستان نشون میده که پلیس و نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور در حال سرکوب مردم هستن. بعد اشاره کردن به شعارهایی که در این اعتراضات داده میشه، به ویژه شعارهایی که در ایزه داده شد و نوشتن که جالبه که مردم در ایزه به دنبال این هستن که حکومتی که در سال 1357 سرنگون شده اون رو مجددا برگردن و دقیقاً شعار رضا شاه روحت شاد رو هم در گزارش‌های خودشون آورده بودند. بعد اشاره شده به تعداد کشته‌ها، این که در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در مجموع 3 نفر از جمله یک پلیس کشته شده و حتی ابراز تعجب کردن این رسانه‌ها که جمهوری اسلامی عامل کشته شدن افراد رو هم معترضانی میدونه که اونها رو در واقع آشوبگر میخونه. در ادامه اشاره شده به علت کم آبی‌ها در ایران و اینکه سوء مدیریت باعث این شده، البته به نقل از کارشناسان، و در نهایت هم گفتن که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به مردم خوزستان و به ویژه عرب‌های اون استان تبعیض قائل شده. اشاره شده به همین گزارشی که نت بلاکس اعلام کرده و گفتن که خب مقامات جمهوری اسلامی ایران برای اینکه ارتباط مردم خوزستان رو با دنیای خارج قطع بکنند، این اختلال رو در اینترنت در شهرهای اهواز، سوسنگرد و رامهرمز به وجود آوردن و حتی اشاره کردن به سابقه هایی که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه داشته، به ویژه در اعتراضات آبان 98 و همچنین دی ماه و در سالهای گذشته. و در نهایت هم اشاره شده به شعارهایی که در دیگر شهرها داده میشه، از جمله در تهران و شهرهای دیگه، که اشاره شده در اونجا مردم ایران الان در وضعیتی قرار دارن که علیه رهبر خودشون و همچنین علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شعار میدن.
توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو میشنیدید. کودک همسری در ایران با وجود انتقادهای کنشگران حقوق بشر و فعالان حقوق کودکان و زنان ادامه دارد. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از ازدواج بیش از 7300 دختر بین 10 تا 14 سال در پاییز سال گذشته خبر داده است. بر مبنای این گزارش رسمی، آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در پاییز سال 99 نسبت به همین بازه زمانی در سالهای 98 و 97 بیشتر بوده است. بنابراین گزارش، 192 مورد طلاق هم در دختران کمتر از 15 سال در پاییز سال گذشته ثبت شده است. حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. عقد دختران پایین تر از 13 سال هم با اجازه پدر و دادگاه امکان پذیر است. بیشتر بشنویم درباره این گزارش مرکز آمار ایران از کودک همسری از نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان.
این گزارش در واقع استمراری هست بر گزارش‌هایی که معمولاً در هر فصل و بعد در 6 ماهه، 9 ماهه و بعد در طول سال داده میشه از مرکز آمار ایران. و توی چند سال اخیر اگر ما به این گزارش نگاه بکنیم، همواره یک روند افزایشی داشته ازدواج کودکان. همین آمار در سال گذشته دست کم 300 نفر کمتر بود، یعنی آمار 7000 نفری رو ما سال گذشته داشتیم، حالا رسیده به 7300 نفر در یک گروه سنی در واقع کودکان در بین دختران. همینطور تو شاخص های دیگه، تو گروه های سنی دیگه هم به هر حال ما میبینیم که توی این گزارش همچنان ازدواج کودکان در ایران رواج داره و فقط شاید مثلا بشه گفت سنین زیر 10 سال هست که مقداری در واقع کمتر شده تو سالهای اخیر، ولی از بالای 10 سال همین روند افزایشی وجود داشته تو سالهای اخیر. خب مسئله ازدواج کودکان در ایران در درجه اول یک مسئله فرهنگیه که در مذهب ریشه داره و متاسفانه از طریق حکومت و قانون هم تقویت میشه و استمرار پیدا میکنه. در کنار مسائل فرهنگی و قانونی به هر حال نمیشه غافل شد از مسائل اجتماعی که ما میدونیم به هر حال یکی از دلایل ازدواج کودکان مسئله فقر هست، مشکلات اقتصادی هست که خانواده ها رو سوق میده که به هر حال به هر ترتیبی ترتیب ازدواج فرزندانشون رو بدن. اما از همه این عوامل در واقع مهمتر چیزی که میتونه کنترل بکنه و جلوی این ازدواج ها رو بگیره نقش قانون هست که همونطور که در اول صحبت هم اشاره کردم متاسفانه در ایران اراده و انگیزه برای تغییر قانونی که اجازه میده کودکان زیر سن ازدواج بکنن وجود نداره و همون قانونی هم که در مورد در واقع سن ازدواج وجود داره از استانداردهای جهانی پایین تر هست. تلاش هایی که تو سالهای اخیر اتفاق افتاده برای اینکه سن ازدواج رو به ویژه در مورد دختران بالا ببرن شاهد بودیم که عقیم مونده. مجلس قبلی تلاش کرد که قانونی رو از بگذرونه تصویب بکنه که جلوی ازدواج های زیر سن کودکان رو بگیره، اما خب خورد به در بسته شورای نگهبان و مخالفت های فراوانی در داخل خود مجلس با این طرح و این پیشنهاد شد و خب در مجلس فعلی هم که ما میدونیم که دیگه در دست اصولگرایان تمام و کمال قرار داره نمیشه انتظار داشت که این قانون تغییر بکنه. دولت هم دولت حال حاضر در روزهای آخرش به سر میبره به رغم اینکه معاونت زنان بارها از طرح‌ها و لایحه‌هایی در این دولت خبر داده که میخواد جلوی ازدواج کودکان رو بگیره، ولی شاهد اون هستیم که تا این آخرین روزهای روی کار بودن این دولت هیچ موفقیتی توی این زمینه حاصل نشده و نتیجهش رو ما داریم در واقع توی این آمار میبینیم که رو به افزایش بوده.
توضیحات نعیم دوستدار، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد رو میشنیدید. بیش از 17 ماه است که از همه‌گیری کرونا در جهان می‌گذرد. در ایران هم مردم با 5 موج این بیماری دست و پنجه نرم کرده‌اند. کسب و کارشان تعطیل شده یا بیکار شدند و خانه‌نشینی‌ها افزایش یافته. این بحران به چرخه‌ای تبدیل شده که در آن نه تنها زندگی روزمره مردم آسیب دیده، که سلامت روانشان هم در کنار مشکلات دیگر در خطر بیشتری قرار گرفته و خشونت‌های خانگی و دعواهای خیابانی بیشتر شده. گزارشی بشنویم در همین رابطه از لیلا سعادتی.
فقط این ماسک‌ها نیستن که مدت هاست بر چهره ها نشسته. در این روزگار همه‌گیری ویروس، شکل زندگی که عوض شد، مردمی که مجبور شدن در خانه ها پناه بگیرند، کسانی که با تعطیلی کسب و کارها پولشان ته کشید، این دست های بسته و شکسته بر جا ماند.
25 سال ازدواج کردم و همیشه زندگی خوبی با همسرم داشتم. خیلی با من و بچه ها مهربون بود. بعد از شروع کرونا 1000 تا مشکل ریخت سرمون. همسرم به خاطر کرونا و محدودیت ها مجبور شد تو خونه بمونه. بیکار و افسرده شده. بی پول شدیم. به من و بچه ها مرتب گیر میده. یه روزی دعوامون شد و کتکم زد. دستم شکست.
خشونت خانگی در دوران قرنطینه فقط در ایران افزایش نیافت. اما این زخم کهنه در ایران آن هم در این دوره بیشتر برای زنان سرباز کرد. خود بهزیستی گزارش داده در سال 98 که خبری از کرونا نبود، اگر 1000 نفر به اورژانس اجتماعی زنگ می زدن، این مقدار در سال 99 30% بیشتر شد. که نشان می دهد مشاجره های لفظی و فیزیکی بین اعضا به ویژه همسران بیشتر شده. حتی کودک آزاری و سالمند آزاری هم همینطور.
قرنطینه هم تموم بشه مشکلات ما مردم تمومی نداره، چون این کرونا کاری کرده که مردم وضعشون خیلی خراب بشه. از طرفی هم یه روز برق نداریم، یه روز میگن زلزله میاد و کل تهران با خاک یکسان میشه، یه روز میگن واکسن کرونا هست و یه روزی میگن نیست، یه روز میگن خودمون ساختیمش. بعد همه اینا مسئله و دغدغه‌مون این شده که اگه واکسنم بیاد آیا قیمتش یه جوری هست که بتونیم بخریمش؟
روانشناسان اجتماعی معتقدند حاکمان در ایران هیچ وقت برنامه‌های جدی برای مقابله با بحران‌های اینچنینی نداشتند و کودکان و زنان در بحران‌هایی مثل کرونا بیشتر خشونت و ناامنی روانی را تجربه می‌کنند.
بگومگوها شروع شده و مثلا همسرآزاری و خشونت منجر به همسرآزاری و خشونت خانگی شده. مثلا آقای درگیری لفظی که هیچی، درگیری فیزیکی هم شروع شده و خانم رو مثلا تا حد مرگ کتک زده، اومده به کلینیک ما مراجعه کرده، ما راهنماییش کردیم، مثلا فرستادیم که شکایت کنه به دادسرا، پزشک قانونی و غیره.
در این بحران همه‌گیری دولت و مسئولان در ایران نشان دادند نه تنها نتوانستند درد کرونا را تسکین دهند، بلکه اراده ای هم برای بهبود سلامت روان شهروندان و کاهش انواع خشونت ها ندارند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال.
بر مبنای گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان، در هر دقیقه 14 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا می شوند و کووید 19 در هر 6 دقیقه جان یک بیمار را می گیرد. همزمان خبرگزاری های رسمی در ایران با اشاره به افزایش شمار بیماران و کمبود امکانات درمانی حتی در کلان شهرها درباره افزایش آمار مرگ ناشی از کرونا در روزهای آینده هشدار می دهند. در همین حال یک مدیر ارشد مرکز بهداشت قم اعلام کرد بر اساس آمارها تمام شاخصهای بیماری کرونا در منطقه نسبت به هفته گذشته افزایشی شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم از وضع بسیار وخیم موج پنجم همگیری کرونا در این استان گزارش داده است. عباس موسوی اضافه کرده افزایش چشمگیر تعداد بیماران سبب شده که کادر درمان بسیار خسته و آسیب پذیر شوند و تمام بخش‌های بیمارستانی استان مازندران درگیر ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کرونا شده است. همزمان با ادامه موج پنجم همگیری کرونا در کشور، معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شناسایی گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا در این استان خبر داد. انوشه دهنادی مقدم گفت این گونه جدید از سیستم ایمنی فرار می‌کند و قدرت سرایت و کشندگی بالایی دارد. او گفت در حال حاضر بیش از 700 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری‌اند و 107 بیمار بدحال هم در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند. در ادامه از ماهان غفاری، محقق همه‌گیری شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد، درباره گونه جدید ویروس پرسیدیم به اینکه چقدر این گونه با دیگر گونه‌های جهش یافته تفاوت دارد.
بله، این گونه از دسامبر 2020 که در پرو ابتدا پیدا شد، در چندی کشور آمریکای جنوبی، شیلی، آرژانتین و کشورهای دیگه پخش شد و به تعداد بالای افراد رو مبتلا کرد که باعث شد سازمان بهداشت جهانی اون رو در لیست واریانت های مورد علاقه، واریانت هایی که تحت بررسی هستن، قرار بده. فراموش نکنید که ما یک لیست 4 تایی داریم از واریانت ها که آلفا، بتا، گاما، دلتا. دلتا همون گونه‌ای هست که بسیار هم راجع به صحبت می‌کنیم. واریانت هایی هستن که مورد نگرانی هستن و شواهد زیادی وجود داره، میدونیم که سرعت پذیری بالا دارن و حتی میتونن فرار از ایمنی ایجاد بکنن. واریانت لامدا هنوز اطلاعات نسبت بهش محدودتره، اما باز هم اونچه که میدونیم نسبت بهش به خاطر مجموع جهش هایی که داره در بخش اسپایک پروتئینش و نقاط دیگر ژنومش، میدونیم اینها جهش هایی هستن که یا نه سرعت پذیری ویروس رو بالا میبرن یا حتی فرصت این رو بهش میدن که فرار بکنه از سیستم ایمنی. با توجه به اونچه که در رصدهای ژنومی در آمریکا، خوب داده ها خیلی با کیفیت تر هست، ما از این گونه داریم. در آمریکا هم گونه دلتا وجود داشت، همین گونه، ولی ما مشاهده نکردیم که لامدا بتونه خیلی چیره بشه بر دلتا. حالا این دلایل مختلف تکاملی میتونه داشته باشه و اپیدمیولوژیکی، ولی به هر حال میخوام تاکید بکنم که در جایی که در ایران ما میدونیم بیشتر نقاط الان با دلتا درگیرن، این گونه بسیار مهلک‌تر میتونه باشه و خسارات ایجاد کنه. لامدا هم در این حال اگر در جایی باشه که دلتا نیست، طبعا میتونه سرعت سریعتری داشته باشه، اما اینکه بخواد بر دلتا چیره بشه به نوعی و بتونه گونه غالب بشه، شاید احتمال کمتری داشته باشه. خب بسیار راجع به این موضوع صحبت کردیم که ما هیچ مقاله علمی در مورد کارایی واکسن برکت در هیچ کدوم از فاز بالینی هنوز نداریم. مسئله اصلی که باید در نظر داشته باشیم در اینجا هم همین هستش که الان کار برای این کار گروه برکت پیچیده‌تر هم میشه. عملا اگر بخوان یک مقاله‌ای با کیفیت استاندارد و مورد قبول انجام بدن، باید در واقع اون افرادی که واکسینه میشن و طبعا ممکن است به یکی از همین واریانت ها آلفا لامدا یا دلتا آلوده بشن، باید داده ژنومی از اون افراد هم گرفته بشه و این در واقع ما میدونیم که داده‌های ژنومی در ایران بسیار کم هست. آیا ایران میتونه در یک اسکیل بالای تمام افرادی که مبتلا میشن رو رصد ژنومی کنه و کیفیت و کارایی واکسنش رو در مقابل با واریانت‌ها گزارش بکنه؟ این چیزی است که نمیدونیم. ما باید هم بگم الان بیشتر از 9 میلیون دوز واکسن تزریق شده و طبیعی هست وقتی در این اسکیل شما واکسیناسیون رو دارید انجام میدید، به هر حال میدونیم عوارض نادر در افراد شکل میگیره. خب راجب آسترازنیکا بوده، راجب فایزر حتی بوده و واکسن های دیگه، و هیچ دور از انتظار نیست واکسن های که داخل ایران هم استفاده میشن بتونن عوارض شاید خفیف، متوسط یا نادر شدید هم داشته باشن، ولی ما هیچ گزارش از اونها هم نداریم که بسیار غیر طبیعی هستند.
توضیحات ماهان غفاری، محقق همگیری شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. 5 کولبر در نتیجه شلیک نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در تیر ماه سال جاری جان باخته و 11 کولبر هم زخمی شدند. این در حالی است که اخبار مربوط به بدرفتاری و خشونت با کولبران ادامه دارد. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دست کم 30 شهروند و فعال کرد هم در تیر ماه در استانهای کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه بازداشت شدند. بر مبنای این گزارش، یکی از بازداشت شدگان نوجوانی 16 ساله است که به همکاری با حزب کمالی کردستان متهم شده است. این نهاد حقوق بشری همچنین گزارش داده خبر جان باختن یک شهروند کرد اهل شهرستان ارومیه 6 روز پس از بازداشت به خانواده او اعلام شده است. صدها کنشگر سیاسی و مدنی و هنرمند و پژوهشگر ایرانی با امضای بیانیه جمهوری اسلامی را رژیمی آدمربا و تروریست توصیف کردند و نسبت به اقدام نهادهای امنیتی حکومت ایران برای روبودن مسیح علی‌نژاد واکنش نشان دادند. در این بیانیه که بیش از 470 فعال سیاسی و مدنی آن را امضا کردند آمده، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی اقدام به آدمربایی با هدف به قتل رساندن مخالفان سیاسی خود می‌کند. امضا کنندگان این بیانیه چشم پوشی در برابر این گونه اقدامات را همدستی با حکومت ایران دانسته و از همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواستند به طور قاطعانه از جان و امنیت شهروندان و پناهندگان ایرانی حفاظت کنند و به آدمربایان فرصت اقدامات ضد انسانی ندهند. سخنگوی طالبان میگوید برای رسیدن به صلح در افغانستان اشرف غنی باید از قدرت کنارگیری کند. سهیل شاهین در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت طالبان به دنبال انحصار قدرت در افغانستان نیست، اما تاکید میکند تا غنی از ریاست جمهوری کنار نرود صلح تامین نمیشود. شاهین همچنین گفت طالبان در صدد پیروزی نظامی در افغانستان نیست. همزمان رویترز به نقل از مقامهای نظامی آمریکایی و افغان گزارش داد ارتش افغانستان در حال بازنگری راهبردهای خود برای مقابله با طالبان است. این خبرگزاری گفته به دنبال پیشروی طالبان در برخی مناطق افغانستان، ارتش این کشور در صدد کنترل شهرها و مناطق مهم است. یک عضو ارشد هیئت مذاکره کننده طالبان گفته تمام نیروهای خارجی از جمله نیروهای حفاظت سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی باید از افغانستان خارج شوند. خیرالله خیرخواه در گفتگو با پرس تیوی در ایران اضافه کرده طالبان با در دست گرفتن قدرت مسئولیت تأمین امنیت مراکز دیپلماتیک را هم بر عهده خواهد گرفت. این عضو ارشد مذاکره کننده طالبان به اختلاف بین ایران و افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند هم اشاره کرده و گفته این مشکلات با آمدن طالبان حل خواهد شد. او درباره حضور نیروهای ترکیه برای تامین امنیت فرودگاه کابل هم گفته طالبان حضور نیروهای ترکیه در افغانستان را هم اشغال می‌داند. به پایان با خبر امروز می رسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.